با درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم چهارشنبه است و هشتم از ماه می، روزهای چهارشنبه، مدت یک ساعت تقریبا خدمت شما هستم. خب ما عرض میشود که چون ماه مبارک رمضان آغاز شده، دوران پرخوری و خواب سنگین و بوهای عجیب و غریب و بیکاری و تنبلی و خرافه و اینا همه هست، هر شود که عبید زاکانی بزرگ که از شر روز راحت شده بوده و این روز شر شکنده بوده و همه قلندران و در واقع چگونه عرض کنم کسانی که این چیزها رو قبول نداشتن و اینها خوشحالی میکردن، عبید هم خوشحالی کرده. یک ترکیب بندیست اینجا، من برای شما میخوانم. خیلی خیلی زیبا گفته و توصیف کرده و اینها، یکم بلند هست و تحمل بفرمایید، چون شما که قرار است یک ماه این در واقع سیاهی که بر جامعه انسانی حاکم میشود و این تنبلی و هیچ کشوری در عصر جدید نمیتواند تحمل بکند یک ماه بیکاری و مفتخوری چیز سحری خوردن و انباشتن سحر حمله اینا، این شکم رو تا اینجا پر بکنه همچه کسی که کار ازش نمیاد. باری عبید زاکانی، حالا چرا عبید تا این حد بیان آزاد داشته؟ ملاها، شیخها، زورگوها همه رو نقد کرده. بابا منتقد اجتماعی مثل عبید زاکانی، مولانا عبید زاکانی نداره. یکی از دلایل اون این هست که وقتی که مغلها آمدن، زدن به شمشیر صغیر و کبیر رو، همونطور که عرض کردم این مدارس اسلامی رو خراب کردن، دکان آخوند برچیده شد برای مدتی اینا و خیلی اتفاقا خوبم افتاد، در واقع ضمن اینکه تخریب کلی مدنیت بود. بارها گفتم خدمتون یکی از فوایدش براندازی بساط اسلام بود، یعنی حکومت اسلام در بغداد. ما ایرانی ها به قدرت میرسیدیم، میرفتیم خودمون خلیفه رو معلوم میکردیم و باش تعظیم میکردیم و بعد میگشتیم به دستورمون میگرفتیم، چون باعث متظاهر میشدیم که از مرکز امر، جایی که خلیفت الله اونجا نشسته، ما بایستی مشروعیت خودمون رو بگیریم. اگر من یعقوب لیث هستم، البته یعقوب به ضرب شمشیر گفت من مشروعیت دارم و اینا که داستانش رو گفتم. حالا به هر حال اینجا عبید در اون روزگاری که بیان آزاد بوده نسبتاً، یعنی شیخ و آخوند و ملا برانداخته بودن، زبان عبید، زمان عبید مصادف هست با حمله از مغول بتر تیمور لنگ، سلطان قاضی بود. یعنی در راه اسلام همونطور که دوستان مدینه و طریق زندگیشون سرقت اموال ملت بود و سرگردن گرفتن و اینها، این آقا میطور بود متعه قتل عام میکرد آمده. حالا دانسته نیست که این ترکیب بند قبل از تیمور بوده، قبل از تیمور بوده، در دیوان عبید هست. حالا بمانم، میگوید ساقیا موسم عیش است، بده جام شراب، لطف کن بست لبان را به زلالی دریاب، قدح باده اگر هست به من ده تا من در سر باده کنم خانه هستی چو حباب، در حساب زر و سیم است و غم داد و ستد کور وقتی که ندارد خبر از روز حساب، بر کسم هیچ حسد نیست خدا می داند جز بر اون رند که افتاده بود مست و خراب، هر که را آتش این روزه سی روزه بسوخت مرهم از شمع و شراب است و دوا چنگ و رباب. گفت این ضربه روحی و فیزیکی که ما خوردیم از دست این روزه سی روزه، چارش مرهمش هم و شراب است و چنگ و رباب، وان که امروز عذاب رمضان دیده بود من برانم که به دوزخ نکشد بار عذاب. یعنی انقدر عذاب داشت این یک ماه که هر کسی یه بار این دوره رو طی کنه ماه رمضان، من مطمئنم که دیگه بار عذاب جهنم دیگه شاملش نمیشه. بله وم که امروز عذاب رمضان دیده بود، من برانم که به دوزخ نکشد هیچ عذاب. باده در جام طرب ریز که شوال آمد، موسم وعظ بشد نوبت قوال آمد. قوال علل اطلاق یعنی خواننده خلاصه، و چون قوال ها می آمدن و اشعار بزرگان خصوص غزل، قوال بیشتر کارش غزل بود. امروز هم قوال ها هستن در پاکستان و اینا که جز فرهنگ ایرانی بوده، فرهنگ هندی حالا شده پاکستان، و قوال ها ساز می زنن غزل ها رو می خونن. حالا وقت آن است دیگر باره که می نوش کنیم، روزه و وتر و تراویح فراموش کنیم. اینا مراسم مناسکی بوده در روزگار قدیم، امروز دیگه نه وتری هست نه تراویحی، یعنی یک نماز یک رکعتی میخواندن بعد از اینکه صحبت میکردن و چیزها میخوردن و تنقلات و مفخوری ها و اینا، یک رکعتی هم روش اضافه میکردن که ثوابشون بیشتر بشه. تراویح هم یه نوع نماز بوده، باز اونم چهار رکعتی بوده، اضافه بر درآمد خونده میشد، یعنی اضافه بر نمازها. وقت آن است دگر باره که می نوش کنیم، روزه و وتر و تراویح فراموش کنیم. پاکوبان ز در صومعه بیرون آییم، دست با شاهد سرمست در آغوش کنیم. شیخکان یعنی آخوندا گر به نصیحت هزیانی گویند، اینجا هزیان رو با به ضرورت وزن هزیان باید بخونیم. شیخکان گر به نصیحت هزیانی گویند، ما به یک جرعه زبان همه خاموش کنیم. چند روی ترش واعظ ناکس بینیم، چند بر قول پراکنده او گوش کنیم. جام زر بر کف و از زال زر افسانه مخون، تا به کی قصه کاووس و سیاووش کنیم. لله الحمد که ما روزه به پایان بردیم، عید کردیم و عید کردیم و ز دست رمضان جان بردیم. خدا رو شد جان ما رو نگرفت این رمضان. بله دل به جان آمد از اون باده به شبها خوردن. این روزا که نمیتونیم که باده بخوریم، بوشون فهمیدن بگیه ها. دل به جان آمد از اون باده به شبها خوردن، در فرو کردن و یعنی در و بستن، در فرو کردن و فراز کردن یعنی هر یعنی در بستن. دل به جان آمد از اون باده به شبها خوردن، در فرو کردن و ترسیدن و تنها خوردن. چه عذابیست همه روز دهان بربستن، چه بلاییست به شب شربت و حلوا خوردن. زشت رسمیست نشستن همه شب با عامه، هم قدح گشتن و پالوده و خرما خوردن. مدعی روزم اگر بوی دهان نشنیدی، شب نیاسودمی از باده همراه خوردن. چقدر زیبا گفته، میگه مگه ترسم این نبود که این آخوند پاخوندار روزا بوی شراب از دهن من میشنیدن، شبها تا صبح شراب بخورد. مدعی روزم یعنی مدعی روز مرا اگر بوی دهان نشنیدی، بله شب نیاسودمی از باده همراه خوردن. فرصت باده یک ماه ز من فوت شدی، گر نشایستی با مردم ترسا خوردن. رمضان رفت کنون ما و از این پس همه روز باده در بارگه خواجه والا خوردن. مد کرده صاحب سیف و قلم پشت و پناه اسلام، رکن دین خواجه ما چاکر خورشید غلام. خیلی خوب، حالا پیداست که در ممدو هم موافق بوده با این حرفای عبید زاکانی و نگاهش همین گونه به روزه، بگنه جرأت نمیکرد چنین چیزی بگوید. اگر یک آخوندی نشسته بود اونجا و حکومت میکرد که بیاد این حرفا رو بزن. خب امیدوارم که یک در واقع دعایی در حق عبید زاکانی کرده باشیم. یک ببینید یک ویدیوی هست خیلی طولانی بود، من در باب اهل دین و پیروان الهیات و این سخنان منقول بی اساس که یک عمریست جامعه رو عقب نگه داشته و یک عمریست در واقع صد راه آزادی از همه لحاظ بوده است صحبت کردم. و اینکه جزمندیشی این آقایون به حدی است، حالا چه اسلامی باشه چه غیر اسلامی، چه شیعه باشه چه سنی، اون چنان محکم چسبیده کوچکترین تردیدی و تشکیکی در این حرفای منقول و واقعا ارتجاعی نداره. تمام چنان است که گویی همه حقایق جهان در دست این همواره مفتخره، همواره مسخره میکنه دیگران رو، لبخند به لب میاره. یک صحنه است، فقط من یه عکس ازش آوردم. این مرد بزرگوار دانشمند مبارز آزادی خواه، آقای بادکوبه‌ای رو عرض میکنم، پیداست که از درون داره میسوزه و داره با بیان آتشین استدلال میکنه. دو شیخ هم اون ته هستن. شما این شیخ ها رو نگاه کنید ببینید با چه تمسخری دارن نگاه میکنن و چه خنده ای به لب داره اون خزعلی. اینو بذارید تماشا کنن لطفا، منم اینو اینجا رو ببرم که منم ببینم. بله این نیاتی مزاحم میشه. بله نگاه کنید، جناب بادکوبی گرامی، شاعر گرانمایه، وطن دوست، بسیار شجاع و بسیار جذاب در کلام، اینها سخنی اونها گفتن در باب فقه بوده، هرچه بوده در باب ناسخ و منسوخ، ایشان آمده استدلال میکنه و استدلالشون هم خیلی جالبه، عده هم تماشا میکنن. نگاه کنید شکل خزعلی رو اون طب چه تمسخری نگاه میکنه و یه شیخک هم بغل دستش، انگار هزار سال تو سوراخ موش زندگی کرده اون شیخ بغلی، نمیدونم که. و وقتی ایشون استدلال میکنه فقط در گوشی به هم میگم گن آقا ایشون رها کن، با همه حقایق در دست باز، قرآن کریم گفته است، فقه فلان گفته است. حالا این آقای خزعلی دکتر شده که آخوند شه، یعنی پدر من عزیز من قربانت کردم، آقای خزعلی تو آدم بدی نیستی، دکتر شدی برو چهار نفر بیمار معالجه کن، دست از این آخوندبازی بردار، مسخره کردی خودتو. هر جا میره فقهش همراشه و صحبت از این میکنه که آقای صانعی، عرض کنم که ایشون مرکز تقلید، محل تقلید شیعیان هستن، از این حرفا. مرد حسابی تو این بندی که به پات بستی رها کن، برو دنبال زندگی. آخه تو زدی با آخوندی، اگر هم میخوای آخوند بشی برو یه شیش ماه دوره ببین، یه عمامه ببند بشین جای مرحوم پدرت دیگه. دو شغله شده و بیکار این آقای خزعلی، نه دکتره نه آخونده، میشینه بغل دست این آخوند پاخونده اونجا، عرض کنم که حیض و نفاس میگه و حدیث میگه و نمیدونم از روز قیامت و بهشت و اینا میگه و واقعا خودش مسخره کرده. و این دوست محترم من، این چون خیلی کلاسیکه این عکس، خیلی، یعنی یک مرد مدرن و مرد دانا و دلسوز مملکت، که من مطمئنم برای سعادت این مردم شبها تا صبح بیداره و در واقع در آتش حسرت یک جامعه آزاد میسوزه این مرد بزرگ. من باشون در واقع نمیشناسم ایشون از نزدیک، ولی از دور آدم های درخشان رو آدم تشخیص میده و میدانن. اینا میشینن در تمام مدت این حرف کردن اون دوتا با هم میخندیدن، یعنی بابا ول کن این حرفا رو، این آدم ها فرنگ، اینا فاسد شدن، اینا خودمون همش تو همیش فقه خودمانه. بله حاج آقا تو که میدونی منم میدونم، از این جور مسخره، اینا مسخره هستن، اینا واقعا مایه این تفکر، مایه ننگ فکریه انسان امروز این هست، دفاعی نداره، این تعلیمات قرآن هیچ دفاعی نداره، نگاهش به انسان و انسانیت هیچ دفاعی نداره. هموطن، حالا نگاهش به زن که وا ویلا، اصلا زن که آدم نیست. امام جعفر صادق میگه اینا اسباب بازی انسان هستن، آلت لهو و لعب هستن اینا. اینو مدافع این حرف هست. یه تیکه از طرف خداوند اومد. میگی نه؟ برو ثابتون که نایمده. مغلطه داری به نام مغلطه حرکت از جهل، یعنی چیزی که در واقع علمی در بابش نیست، میگه برو ثابت. این قرآن خدا فرستاده. البته دو تا مغلطه اینجا هست در باب قرآن. خدا فرستاده، تو برو ثابتون که خدا نفرستاده. آه من وظیفه ندارم که میرم خدا نفرستاده. من از حرفاش میفهمم که خدا نفرستاده. اصلا خدا مگه فرستنده حرف و لغت و کتاب و عربیه؟ مسخره کردیم خودمونو. یکی هم میگوید که اونم بهش میگوید که مغالطه burden of proof، یعنی وظیفه اثبات. ایشان رو خدا آورده، شما میتوانی برو مثل شکی بیار. آقا مگه من مریضم برم یکی مثل این بیارم؟ هیچ کس نمیتونه مثل هیچ سبک دیگری کتاب بیاره. خب این معنی در باب گلستان سعدی، در باب شاهنامه فردوسی، در باب غزلهای حافظ همین است. هیچ کس نمیتونه مثل حافظ غزل بگه. هیچ کس نمیتونه بلاغت سعدی رو داشته باشه. هیچ کس قادر نیست که بتواند مثل شاهنامه فردوسی کتاب بیاره. برو بیار یکی مثلش. حالا ما به اینا اصلا کار نداریم. ببینید همه ادیان مسائل منقولن. تکرار میکنم، اینا قضایای منقول هستن، اینا که علم نیستن. که چرا این همه دین تو دنیا هست؟ چون هیچ حقیقتی در دست هیچ کس نیست. اگه بود یکی میشدن. اگه خدا هرچ ماه رمضان 21 ماه رمضان که لنگر زمین و آسمان پسر ابو طالب رو کشتن و رفقاش کشتن و به خاطر آدم کشیاش کشتن، خدا میمد کلش از ابرها میکرد بیرون طول عرض کله خدا. برای استالین درست کرده بودن این مهندسای روسیه، شب تولدش یک استالینی افکنده بودن به آسمان که شاید 18 کیلومتر طول کلش بود، 9 کیلومتر عرض کلش بود و این حرفا، که استالین خدا ببینه. بله؟ و خدا کلش میکرد بیرون، همه ملت دنیا، مردم دنیا بود آقای اسلامی ها بر حق خدا رو دید آمده و بینیم همه مسلموش. پس این همه دین برای اینه که حرف علمی نیست، اساس صحیحی نداره، مطالب منقوله، ادعاست، چیزی نداره. حالا داره، اصلا مشکل ما این نیست. اینا یکی از مطالبی که هموطنان اشتباه درک کردن از این عرایض مخلص این است که فکر ما فی حد ذاته ما با دین مشکل داریم. آقا نیست اینطور، اینطور نیست. مردم آزادن در عقاید، بره موش بپرسته، بره نمیدونم سوراخ مار بپرسته، بره مار بوعا بپرسته، هستن در دنیا. ستاره پرستی به کسی مربوط نیست، به کسی مربوط. مردم باید آزاد باشن، معابد داشته باشن، موش پرستا، مار پرستا، همه. مشکل اونجاست که اینها رو به عنوان حکومت مدرن به ما تحمیل کرده. ما فریاد اون در منده که اینها دروغه و باید هم بگوییم. ما کاری نداریم به دین کسی. بعضی به من میگن آقا اونج فلانجا هم سفره میندازن. عرض کردم اگه کارشون خوب میکنه بیاندازن، اگرم نمیکنه بیاندازن، حقشون سفره بندازن. ما کاری نداریم کار مردم. اما وقتی چماق شد تو سر ملت و هست و نیست ملت بزرگی رو زیر سیطره خرافات و جنایات قرار داد، با فریاد باید همه ما معترض باشیم به این دین و رسومش. ما قهقرا رفتیم هموطن. من میخوام شما این چیزها رو بدونید. این همه من سینه چاک میکنم برای مشروطه، چون مشروطه برای ملت قانون آورد. سکولار هم بود، سکولار از این که تا زمانی که قانون مشروطه بود هیچ آخوندی به قدرت نرسید و فکرم نمیکرد کسی مشروعیت نداشت آخوند برای من. سهل است که بزرگترین آیت الله شما بارن دار کشیدن، چون خلاف قانون در کنار دست استبداد کار کرده بود شیخ فضل‌الله نوری. بله، قانون آورد، قانون به مجلس آورد و قدرت استبداد رو از شاه گرفت، داد به ملت. این از شرافت مشروطه و این از گناه کبیره اون کسانی که ایجنت خارجی شدن و قانون رو زیر پا گذاشتن و ملت رو مستأصل و بیچاره کردن و از صحنه مسئولیت ملی اخراج کردن. من صد بار این حرفا رو زدم، بازم خواهم گفت، سبیلی و چماقی و این حرفا امریه، باز شد همونی که بود. یعنی از کوروش کبیر که استبداد بوده است و ما نقدی نداریم به اونها، در بعض کسان آدم های درخشانی مثل کوروش هم ما در واقع مدح‌ها داریم، حرفای نیک داریم در باب ایشون یا شاه عباس کبیر، ولی کلا خب استبداد بوده، تشکیلات پادشاه بوده فرق. ولی در اصل جدید که بیچاره مردم با وجود فقری که داشت اما دلاوری داشت، آزادگی بود، دلاوران بودن در ایران، ملت توسری نخورده بود، خلع سلاح نشده بود، بعدها شد. هی بگین فلان دیکتاتور برج درازی درست کرد، ما برج دراز نمیخواستیم، علت بدبختی ما این بود که دیکتاتور کار کرد، کار رو باید مردم میکردن، قانون باید حاکم بود، زدن خراب کردن، یعنی ما رو عقب انداختن 2000 سال، حداقل 1400-1500 سال این دیکتاتور ها. آقا ملت به حال خودش بگذارین، چی میخوان از جون ملت این نماینده خارج، نماینده کودتای آمریکایی نشسته بر تخت سلطنت، اینا غیر قابل تحمله. نماینده انگلیس چماق دست گرفته نشسته بر تخت سلطنت، آقا چی کاره هستی تو؟ نماینده کی هستی؟ کی تو رو انتخاب کرد؟ کودتا کرد، انگلیسی هم پشتش بود. و اینها قانون رو براندازی کردن، مجلس رو براندازی کردن، احزاب رو براندازی کردن، مملکت یک سره دچار خلع شد زمانی که این چیز سر روی این خمینی پیدا شد، این شیطان بزرگ. خلع باشید در این اتاق، خلع مطلق، یه سوراخ میشه، اولین چیزی که در بیرون هست و فشارش بیشتره وارد اینجا میشه، وارد این اتاق میشه. حزبی هیچ، قانون هیچ، اصلا مشروطه فراموش شده، قانون اساسی فراموش شده، چون ملغا شده بود. برگردیم سر سخن اول، ما مشکلی با دین نداریم، ما مشکلی با ادیان نداریم، با پرکتیسش نداریم، با اعتقاداتش نداریم، ولی با اینا داریم. با اینا مشکل داریم، چون سرنوشت دنیاوی ما رو یا اصطلاحاً دنیاوی ما رو در نظر در مشتشون گرفتن با این مزخرفات لاتاهل. صبح تا شب آخونده دارم، یه آخوند دیدم نشسته میگه که حضرت جبرئیل شلاق دستش گرفته و این ابرها که صدا میکنند و اینا، این شلاق جبرئیل داره میزنه، میگه برید بارون ببارید. ببینید ما چی گیری افتادیم از دست اینا، ببینید چه خبره. باری برگردیم سر آقای خزعلی و اون شیخه که به قدس نشسته و اصولا به فریادهای عدالت خواهانه و عدل و عقل خواهانه و چگونه از کنم صحیح و درست بادکوبی کوچیک نمی کنند، هیچ توجهی ندارن، فقط میگن آقا تمام شد بس کنید. اصلا گوش نکردن اینها، نه خزعلی گوش کرد نه اون شیخه که مثل موش نشسته اون پشت با اون ریشه گندش که میبینید. اینا مثل موش های موزی عجیبی بودن در این سوراخ های زیرزمین ها که ناگهان سر بر کردن، حالا به ریاست رسیدن و به پول رسیدن و غارت مردم میکنن، عین خیالشون نیست و به یک آزادی مثل بادکوبه‌ای نمیخوان حتی وقت بدن حرفش بزنه و حتی حرفش قطع میکنن. ایشون هم میگه آقا اجازه بدید، اجازه بدید، مردم کف میزنن برای بادکوبه، چون مردم میفهمن، مردم ما میفهمن. کلاسیک کلاسیک بود از این جزمندیشی این آقایون و این که نمیخواهن قبول بکنن و خیلی وقاحت میخواد. این تختهی مغرب هم یک حماقت عجیبی شده. آقا این مغنه گناه چی چه کرده؟ تو که از آسپری که میخوری شکم صاحب مردد دیگه، حالت خوب بشه سر صاحب مردد دردش بیفته، که از غربه که پولا رو میدوزی شیخ، میشینی تو هفتمای 747 سربت میکنن در 37,000 فیتی تو رو دیگه اتفاری میکنن قشنگ میرسون، اگه نباز سوار اولاغ میشدی، سنت پیغمبران خرسواری بوده دیگه، باید خر سوار میشدی، به جایی هم که نمیرسیدی، شکم سر درد میگیری، یه ذره جدی میشه بار میکنن وجود نحس تو رو میبرن لندن. در اون تاقی غربی ها که جز اختراع و ابتعاد اینا اگر استعمار هم کردن معمولا فریب میدادن یا وعده و وعید میدادن به اون سلطان حاکم و اونجا رو استعمار میگه. اون روزگار هم که گذشته دیگه، ما که کاری نکردیم. آقا بیان اختراعات ما رو بشوریم، این آقا ابداع ما چی بوده؟ ما مسلمانان خدمات ما به فرهنگ مدرن و تکنولوژی مدرن چه بوده؟ هیچی، صفر، زیرو. بهترین ما به جای مثلا 5 رکعت نماز در روز، ببخشید 5 نوبت نماز در روز و بعد نماز جعفر طیار پشتش خواندن و چیزا، دعای جعفر صادق که چیزی نبوده، که نشون میده چی بوده. غربی کار کرد، غرب کار کرد، نشسته اینجا نمیدونم چی گفته به خانوما. آخه اینا خانوما رو فقط و فقط وسیله شهوترانی میدونن و خیال میکنن خانوما عقلشون کمه، بنابراین باید اینا رو کنترل کرد، تو گونی قایم کرد، کتک زد، خونه نگه داشت. اینا ذهنیت عقب افتاده است. عربا میطوری نبودن آقا، عرب هایی که به غلط میگن جاهلیم، زنا آزاد بودن. نکبت و گرفتاری 50% مردمان جامعه خانوما باشن زمانی شد که این آیین آمد. و برای اطلاعتون آقای بادکوبی هم اشاره کردن که آقا شما چی میگید در باب زنها، این حرفای لاتال که میزنید و اینا، ببینید زنهای دنیا دارن چه میکنه. سال 1974 که مخلص آمدم توی این آمریکا، 4-5% دانشجویان رشته حقوق خانم بودن، الان 55% بالاتر هستن. نقش خانم ها در زندگی روزمره مغرب زمین روز به روز پررنگتر و پررنگتر. زنان شایسته به چه شایستگی مد اگر مدیریت یابند اداره میکنن، در پست ریاست جمهوری داریم، در پست نخست وزیری دیدیم. اینا نه، اینا حالیشون نیست، اینا هنوز رفتن تو کار اینا. و داستان طوری بود است که داستان رو میدونید دیگه، من از هر زنی خوشم آمد شوهرش باید طلاق بده به حد به من. حالا خانم خودش چی فکر میکنه مطلقا مرد نظر نیست، چون هیچ هر جا من گفتم حسن تبارک الله حسن الخالقین و تبارک الله حسن الخالقین، اون خواهد خانمش طلاق بده به من. این بوده دیگه، مگه اینطور نبود؟ زن اون زید رو که براتون گفتم داستانش رو، هیچ ارجی، هیچ احترام این الله مدینه برای زنان که قائل نبوده که. اینا حقایق امور هست. بد نیست یک ذکری بکنیم از استاد شجریان که حالشون بد نیست و خطر گویا رفع شده است الحمدلله. من خیلی خوشحال شدم از شنیدن این خبر. یه مطلبی دیگه هم که خواستم بگم، یک نواری من دارم، سیدی دارم از روزگار پیش موسیقی قدیم با ویولون حبیب حبیب‌الله خان و آواز گلپایگانی، مرده بودم زنده شدم، از واشنگتن 2800 مایل من رانندگی کردم، هی اینو گذاشتم شنیدم و دوباره شنیدم انقدر، و مدتی دلم میخواد که اینو بفرستم، البته نمیشه، ما 5 دقیقه وقت داریم. یه قطعه ای از صدا از ساز حبیب و آوای گلپایگانی پخش بشه براتون، قیامتیست. خب برگردیم سر موضوع که دنبال میکردیم داریم. حالا یه چین ایرانی آوردن در حمل و نقل، پیشانیش رو زخمی کردن، یه تیکه از اینجا کنده شده، اسمش هم کامران بوده، بردن چیز دیگری اسمش رو گذاشتن. حالا چه بلایی به روز این بیارن؟ لطفاً لطفاً اون نامه اون بچه رو پخش کنید. یه نامه از فرستادم، یه دختر 6 ساله رفته نیویورک، این نامه رو دوستان من فرستادن از ایران، رفته نیویورک و باقبه شدیده، 6 سالشه این دختر، نوشته که آمدم اونجا، شما زندانبان هستید، اینجا زندان دارید و قفسهای خیلی تنگ دارید، ببر من دیدم گریه میکرد ببینید، و نوشته من متنفرم از این دیدار، و این بچه 6 ساله ببر کشیده که داره ببر گریه میکنه، این یک شاهکاریست، یک شاهکاریست واقعا از بچه 6 ساله. بله اون بالا میبینید خط به خط نوشته که بله من آمدم، در واقع میگه که شما زود شما یک زندان بیشتر نیست، و خدمتتون عرض کنم که اینا سر قفس هستن و این بردم در اونجا گریه میکرد و من متنفرم از این آمدم. حالا و خودشم کشیده. این خیلی خیلی در من تأثیر که هر کسیم ببینه تأثیر میکنه. یک آقای هم داریم راننده تاکسیست، این راننده تاکسی نصف کارش رو، درآمدش رو از تاکسی میاد به گربه ها غذا میده. نگاه کنید تو رو خدا، ببینید چه انسان های بزرگواری در بین ما هست و من مفتخرم به وجود این مرد. ببینید
غذا میدم برای هرچی هم که درآمدی هم که داشته باشم، سعی میکنم با اینا نصف کنم. من شده نهار نخوردم، شام نخوردم، ولی گفتم غذای این حیوانا واجب داره، چون حیوان زبون نداره حرف بزنه، من گوشتمه نمیتونه بگه. هرچی هم که اینجا مردم بارها شده به من قرض زدن به این هزینه که میکنی بده به آدم های بدبخت بیچاره ها، گفتم من اینو برای اموات پدر و مادرم دارم میفرستم. جانم یه دونه داشتم قبلا، واقعا عاشق اون بودم، به عشق اون اینا شروع اومدن، خیلی چشمش گردن اینجا، هر کی میومد میگم چرا خوشگله، اینه بدیم من ببرم ماشین زیرش کرد. رامیز شکری، من طلا هستم، تو ماشین زندگی میکنم، درآمدم هم از همین ماشینه.
فکر نمیکنم در کل سپاه پاسداران یک همچین لوتی مردی پیدا بشه، یک همچین جوان مردی پیدا بشه. اخلاق ایرانی این گونه بوده، بعد این گونه شده. میگیم تو ماشین میخوابم، نصف درآمد ما حذف میبرید. چقدر با نشاط بود، نشاطش بیشتر از آدم ها بود که میلیاردها دلار هم دارن، نمیدونم توی آمریکا اینا دائم نگران این هم پولشون کم زیاد نشه. آزاده بود این مرد و باعث امیدواری است. بار اون شیر بیچاره رو بار کردن از بریستول انگلیس آوردن اونجا که نمیدونم چه بکنن، اگه تا یکی دو ماه دیگه نکشنش گرسنگی، چون در غذای شیرم حتما اینا میدوزن دیگه، نه دوزن همه. امیدوارم یک روزی بشود که باغ وحش در مملکت نباشه. آخه این چه جنایت پلیدی است، عزت این حیوانات رو از بین میبرن، تحقیر میکنن اینا رو. یک شیر رو بندازن توی قفس 2 متر 3 متر، این بچه بیان مسخره کنن، نمیدونم چیز پرت کنن بهش و اینا، این شیره بدبختم اونجا دیپرس داره نگاه میکنه، بذارین زندگیشونو بکنن. این کسافتکاری مال 100 سال 200 سال پیش بوده، نمیدونم چند سال پیش زود درست شد، خیلی جاها دیگه نیست، ممنوعه، به خصوص که دست آدم های ناشی هم باشه. اینا رو وسیله کردن به قیمت اسارت این موجودات، اینا 4 دلار پول از اینا بگیرن که بیان این کار رو انجام. من مطمئن باشید این شیرم اینا خواهند کشت، حالا یا بی ارزگی یا هرچه. چیز غریبی است. و دیروز رادیو فرانسه گوش میکردم، 139 کشور یا همچی تعدادی اینا اعلامیه دادن دانشمنداشون که 1,000,000 و اندی نوع به خصوص ماهیان و حشرات مفید که در روی من توی در جهان بی خودی به وجود نیومدن، حشرات اینا در حال از بین رفتن هستن و با از بین رفتن اینها از زندگی بشر به طور کل مختل میشه. و گفتن هنوزم دیر نیست، میشه بعد کار کرد، چون مرتب به خاطر اینکه گوشت تولید بشه و این مردارخواری ادامه پیدا بکنه در دنیا، کمی گوشتخواری باشه، مرتب دارن مزارع درست میکنن و مرتب دارن گوسفند پروری و گاو پروری میکنن و کره زمین رو دارن پلید میکنن و این جایگاه حیوانات رو تنگتر و تنگتر میکنه. در ابتدای قرن گذشته ما یه چیزی حدود مثلا 200,000 تا شیر، 100,000 تا یوز اینا هم زندگی میکردن، جا وسیع بود. حالا جا رو شده یک دهم شیرا و پلنگا و کفتارها و یوزها و همین رو جمع شدن توی محیط کوچکی که نه با هم برخورد میکنن و بیشترین زیان رو ضعیفتر میبینه. مثل یوز، یوز بیچاره 5% از بچه‌هاش به ثمر میرسن، 5 تا بچه به دنیا میاره، تا یه سنی شیره میگیره میخوره، نمیدونم عقاب میبره، اون یکی نمیدونم کفتار بیاد میگیره، چون جاشون تنگ شده، اینا رقیب هستن دیگه، به هم برخورد میکنن. و مهاجرت حیوانات که باعث بقای اونها بوده در سیستم در واقع تکاملی زمین، اینها داره یواش یواش از دست حیوانات خارج میشه و این بسیار بسیار زیانبار خواهد بود و یک تراژدی بزرگ خواهد بود، به خصوص از بین رفتن حشرات. و مرتب جنگلا رو دارن کم میکنن میبرن، بعض اوقات دزدهای کار میکنن، بله، درختای کهن ایران زمین، آقا در خاورمیانه جایی که به یه درخت هر جا باشه دخیل میبندن، یه جنگلی داشتیم با کنار دریای مازندران، بی‌نظیر بوده این منبع، نصفشو اره کردن، چوباشو فروختن، خونه ساختن دزدا. یک روزی اگر که برگرده به دست مردم، من فکر کنم این خونه ها رو با بولدوزر همه رو باعث خراب کرد و جاش درخت کاش، جنگل رو رسون به همون حدی که بوده، به اون حدی که بوده، اون حدی که بوده. دوستی دارم یه زمین وسیعی داره، یه روز به من گفت که مثلا 300 تا درخت از من خریدم، درخت کاج معمولا میخرم برای کاغذسازی اینا، گفت علامت زدن که بیان ببرن. بعد زنگ زدم گفتم فلانی چی شد؟ با اومدم بریدن، گفتم همش بریدن بودن، گفت نه بریدن و بلا فاصله در کنارش یک کاج کشت کردن که تعداد درختان کم نشه، کم نشه. ولی گفت این سخن پایان ندارد ای جواد، واقعا درد گرفتاری و مشکلات ما کم نیست، کم نیست. یعنی اساس حیات در کشور ما داره تهدید میشه و بارها خدمتتون گفتم این رودخانه ها و این تالاب ها و این دریاچه ها و اینا بر اثر گذر روزگار یک بالانسی پیدا کرده بود، یک وضعیت درستی بود در ایران متناسب با جغرافیا، همین رو به هم ریختن. چون آخوند که به این چیزها اعتقاد نداره که این حیوانات رو خداوند خلق کرده که ما بعضیشو بکشیم بخوریم، بعضیش هم که سباع هستن اونا رو مثلا به طور کشی بکشیم از بین ببریم، بله از سگ شروع کردن. وفادارترین موجود زنده نسبت به آدم سگ بوده همواره، در اوستا، در انجیل، در تورات، در تورات خصوص، در انجیل نمیدونم، اینا از این دو حیوان یعنی اسب و سگ اینها یاد رفته. وقت ما در اینجا تمام شد، با سپاس از امیر، تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.